خاورمیانه، کشورهای اروپایی تا جایی که در توانشون بوده این قابلیت رو شناختن و بعضا خدمتتون میخوام عرض بکنم که ماشینسازان حوزه انجمن ماشینسازان صنایع غذایی کشور الان فکر میکنم به بالغ بر 50 و چند کشور دنیا صادرات دارن، کشورهای از جمله کشورهای اروپایی، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای CIS، کشورها ترکیه و کشورهای متعدد دیگر. و میدونید این محصول نیست، ما رب گوجه فرنگی تولید نمی کنیم، کما اینکه اون هم تولیدش بسیار تولید با ارزشی است، بلکه ما یک تکنولوژی رو که به دست آوردیم باهاش یک تکنولوژی مادری رو تولید کردیم و میفروشیم که بر اساس اون تکنولوژی یک تولیدی صورت بگیره. این هستش که ماشینالات ما از دیدگاه مشتری‌های خود ما بسیار قوی و به خاطر اینکه اینا فرصت داشتن که ما رو تست بکنن. بعضن اینها تمام برندهای صنایع غذایی کشور بالاخص صنعت شیر با خود ما رشد کردن، یعنی ما رشد کردیم، اونا رشد کردن، اونها رشد کردن، ما رشد کردیم. به تنهایی هیچ کسی نمیتونه رشد بکنه و این رو هم بدونیم خانم که ما اگر قراره در جامعه رشد بکنیم همه با هم رشد میکنیم. در یک کلاس درسی ما نمیتونیم انرژیمون رو بذاریم یه شاگردی این شاگرد خوبی بشه، نه، اگر که همه بچه ها روشون کار بشه اون شاگردی هم که مورد نظر ما هستش رشد میکنه.
این یه نظریه است که واقعا تنهایی خوشبخت وجود نداره.
وجود نداره، بله. این هستش که واقعا مصرف کننده های عزیز ما هم باید بدونن اگر میخوان به خودشون توجه بشه و به تولید خودشون، به فرایند و عرضه خودشون، باید به در حقیقت تولید کننده ایرانی هم توجه بشه. البته اینجا نکاتی وجود داره، حالا به لحاظ کیفیت، به لحاظ انتقاد پذیری. من واقعا خواهش میکنم از تولید کننده های عزیزمون که ما هر آنچه که یاد گرفتیم از مصرف کننده هامون یاد گرفتیم، در دستگاه عرضه کردیم و اونها اومدن معایب ما رو گوش زد کردن. خب گاهن ما هم مثل هر آدمی، به خصوص ما ایرانی ها، سری برمیتابیم و ناراحت میشیم و برانگیخته میشیم که وای مثلا اینا به ما، در صورتی که بارها که فکر کردیم میبینم در طول تاریخ کاری خودم میبینم چه نکات زیبا و قشنگی رو من از چه کسانی یاد گرفتم. شاید اینا رو از صنعتکارا یاد نگرفتم، از اونی که از دستگاه ما استفاده کرد یاد گرفتم. بعضن با حسن نیتی که در انتقال این مطلب داشته و مشکلات من گوش زد کرده و خوشبختانه با اون صحه صدری که مجموعه ما داشته در شنیدن و مرتفع کردن این مشکلات، خب اونها بزرگ شدن کمک کردن، ما بزرگ شدیم، ما بزرگ شدیم کمک کردیم، اونها بزرگ شدن. ما دستگاه با ظرفیت بالا ساختیم، به اونها دادیم، تولید اونها رفته بالا و همینطور این چرخه دست به دست سپرده است. خانم ببینید، اگر که جاده های ما جاده های 30 سال پیش بود، من بر حسب نوع کاری که انجام میدم خب رفت آمد خیلی زیادی در جاده ها داشتم و همکارانی که مجموعه ما همینطور برای راه اندازی دستگاه ها، برای سرویس، خدمات، جاده ها بسیار خراب بود، اصلا قابل مقایسه نیست. متاسفانه میبینم که بعضی ها از دوستان مشکلاتی بالاخره در کشور هست ولی یک نقاطی رو اینها رو ملکه یه بدی و زشتی میکنن و اینها رو بیان میکنن. جاده های ما خیلی پیشرفت کرده نسبت به 30 سال پیش، نسبت به 20 سال پیش، حتی نسبت به 15 سال پیش، حالا نسبت به دهه اخیر نمیخوام اظهار نظری داشته باشم. و همین گسترش جاده ها موجب رشد صنعت کشاورزی ما در قسمت‌های شده، موجب رشد صنایع تبدیلی ما شده، موجب رشد فرهنگ ما شده و همه باید با همدیگه رشد بکنن. بازار باید رشد بکنه، اقتصاد باید رشد بکنه، تولید کننده داخل باید رشد بکنه. من نمیتونم بگم چرا بچه‌م بیکاره و داد بزنم، فریاد بزنم چرا بچه من 2 تا لیسانس داره، 1 لیسانس داره، بیکاره، بعد اون موقع حمایت از کالای داخلی نکنم که این فعال بشه و بچه خود منو به کار بخواد بکشه.
و البته که تولید کنندگان عزیز ما هم همیشه این دغدغه رو داشتن و این نکته رو هم در نظر داشتن، همونطور که آقای میربابایی فرمودند انتقاد پذیر هم هستن و در ذهن حتما این نکته رو دارن که کالای ایرانی روز به روز بهتر بشه، ولی این نخواهد شد، لازم و ملزوم یکدیگره که شما هم، شما شنوندگان عزیز، هموطنان نازنین، همه ما تلاش کنیم حمایت کنیم از کالای ایرانی تا انشالله با امید و با انگیزه تولید کنندگان عزیز ما بتونن فعالیت کنن. حالا این که ما در این تولیدات که خدا رو شکر رضایت در واقع مصرف کنندگان رو هم در پی داشته چقدر به خودکفایی رسیدیم و 100% بومی کردیم و چقدر به استانداردهای روز نزدیک شدیم هم سوالیه که از مصرفتون دارم، ولی آقای رجبی فر که برگزیده جشنواره ملی صنایع تبدیلی و کشاورزی هستن از نیشابور برای ما پیامک زدن، گفتن آیا دستگاه‌های تقلیز شیر و اسپری درایر برای تولید شیر خشک هم در ایران تولید میشه؟
عرض بشه خدمتتون، بله. خب میدونید ما هیچ وقت نه من نه هیچ صنعتکاری در کشور موافق این نیست که بگه دور کشور یک دیواری میکشیم و هر چیزی که داریم مال خودمونه، نه با دانش بیرون کار داریم نه با اطلاعات بیرون کار داریم. صنعت تولید شیر خشک در کشور، بله، الان خوشبختانه واحدهای خیلی زیادی هستن که توسط کارشناسان و مجموعهای داخلی کشورمون ماشینالاتش تأمین شده و ساخته شده. حالا این از قسمت‌های دریافت شیر، قسمت اواپوراتورها هستن که اواپوریشن صورت میگیره و تحویل اسپری درایرها میشه. نمیخوام حالا با مسائل فنی وقت که در خدمتتون هستم رو بگیرم. و در نهایت یک قسمت اتمایزری داره که اون حالا یک قسمت‌های خارجی داره، یک قسمت‌های داخلی داره. البته شما خودتون هم که ببینید بزرگترین ماشین سازان دنیا از قطعاتی از تمام دنیا استفاده می‌کنن. اگر ما ماشین ساز داخلی هستیم افتخارمون این نیستش که تمام قطعاتش رو هم خودمون می‌سازیم، نه ما نه شرکت‌های دیگری که در دنیا هستن. شرکت‌هایی که 170 سال الان در دنیا سابقه تولید دارن، اینها به صورت مشترک، به صورت جوینت ونچر، به صورت استفاده از قطعاتی که توسط سازندگان دیگر در کشورهای دیگر تولید میشه و میان آن چیزی که قلب تفکر ما هست، اون تکنولوژی هست. ما اون تکنولوژی ها رو داریم، ولی متناسب با نیازی که وجود داره اینها رو میایم و تولید میکنیم. یه موقعی هستش که تکنولوژی ساخت یک محصولی یا یک کارخونه توسط مجموعه دیگری وجود داره، ولی شاید اقتصادی نباشه براش. میگه آقا من یه دونه از این مجموعه در سال میخوام تولید بکنم یا در 5 سال یه بار میخوام تولید بکنم. ولی از بابت این مطلبی که دوست عزیزمون گفتن، کاملا این امکان وجود داره و با مراجعه به انجمن ماشین سازان صنایع غذایی کشور میتوانند از رفرنس هایی که هست در کشور برخوردار بشن، هدایتشون میکنن توسط مجموعه هایی که میتونن این کار رو بکنن.
بسیار عالی. در این ماشین سازی هامون جناب میربابایی ما چقدر به استانداردهای روز دنیا نزدیک شدیم؟
ببینید تقریبا میتونم بگم 100%، به خاطر اینکه ما در صنعت غذا شوخی نداریم. صنعت غذا با صنایع دیگر تفاوت زیادی داره. ما اگر میخواییم یک محصولی با یک استاندارد ویژه‌ای تولید بکنیم، به فرض میخواییم شیر تولید بکنیم که استاندارد پاستوریزه شدن، استاندارد چربی، استانداردهای مختلف، استانداردهای حرارتی و بهداشتی رو درش ازش استحصال بکنیم، حتما باید توسط ماشینالاتی این کار صورت بگیره که اونها هم تحت این استانداردها باشن. خب البته آن چیزی که خیلی اهمیت داره در صنعت ماشین سازی این هستش که قطعاتی که ما استفاده می‌کنیم تحت استانداردهای بین المللی تولید شده باشه. ما از قطعات متعددی استفاده می‌کنیم، اونها خودشون تحت استانداردهایی هستن که ما اونها رو تعقیب می‌کنیم، میگیم این استانداردو داره، این استاندارد سی ای او داره، این استاندارد فلان فلان شماره چنان، همه اینها رو می‌بینیم اینها دارن و ما روی ماشینالاتمون از اونها استفاده می‌کنیم. تفکر ماشین سازی در حقیقت یک هنر طراحی هستش که توسط سازنده و به هم متصل کردن این قطعات و طراحی و ارزش افزوده هستش که به صورت علمی و به صورت مکانیکی به این قطعات روح می‌بخشن و ایجاد میشه.
بسیار عالی. یکی از در واقع راه‌های 100% پربازدهی که در تمام دنیا داره دنبال میشه و خدا رو شکر که در اندیشه تولید کنندگان عزیز ما در کشورمون در همه صنایع هم وجود داره، بهره‌گیری از دانش بومیه. با توجه به توان و ضریب هوشی بالا و در واقع اون خلاقیتی که در جوانان عزیز ما هست، این دغدغه ذهنی شما هست آیا یا نه آقای میربابایی که چقدر این پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه رو برقرار کنی و چقدر درهای در واقع کارخانه های تولیدی شما باز هست به روی جوانانی که خلاقانه طرحهایی دارن، ایده هایی دارن، پروژه هایی دارن که ثبت اختراع هم شده، ولی دستان پرتوان شما باید حمایتگر این دوستان باشه.
حتما همینطور هست. خود ما هم در حقیقت از دل همین مجموعه های علمی کشور، دانشگاه ها رشد کردیم. خودمون، اعضایی که داشتیم، تمام اعضای انجمن بالاخره یا خودشون یا فرزندانشون یا به اشکال مختلف از تأثیر علم و دانش رو بر ماشینالاتمون، تولیداتمون کاملا واقف هستیم. فقط اینجا من به شدت میخوام ابراز نگرانی بکنم از این فاصله‌ای که وجود داره که نه صنعتکار محصل رو قبول داره نه محصل صنعتکار رو قبول داره، و این فاصله‌ای که متاسفانه در سال‌های اخیر که این بر نمیگرده به 2 سال 3 سال، شاید این من نمیدونم تخم این فاصله از کی و کجا کاشته شد که متاسفانه محصلین ما، دانشجوهای ما تمایلی به کار کردن ندارن، به کار کردن یدی. و ببینید همه در تمام دنیا کارگاه‌هایی در داخل دانشگاه هستش که به موازات کارخونه‌هایی که درش کار میکنن از پرسنلش کار میگیر، از دانشجو محصلینش کار میکشه. فرض بکنید محصل رشته مکانیک در فلان دانشگاه در فلان کشور دنیا که نخواهیم نام ببریم، من خودم شاهد بودم که فرض بکنید یه چیزی بالغ بر 40 تا ماشین تراش که در یکی از در هیچ کدوم از کارخونجات ما وجود نداره، در اون کارخونه در اون دانشکده وجود داره، فقط برای اینکه آموزش بده برای کار کردن، برنامه نویسی، برنامه ریزی کردن برای این محصلین. ولی متاسفانه خب این قضیه که ما میدونیم در کشور ما وجود نداره، یا زیر ساخت هایی که بوده تکافوی حجم دانشجوهای کنونی کشورمون رو نداره. و از اون طرف متاسفانه میبینیم که کار کردن یک مقدار آر شده، یک مقدار بد شده. و این رو من از والدین عزیز میخوام بخوام. در زمان گذشته واقعا افتخاری بودش برای یک خانواده اگر تابستون بچهش میرفتش چه میدونم در حتی یک آهنگری، یک نقال، یک نجاری، یک حرفه‌ای کار میکرد، برق کشی، هر چیز دیگری. و نمیدونید در دورانی که اینها بین سنین تحصیلی هستن چقدر کار کردن تأثیر مثبتی در فرایند فیزیکی، در تفکراتشون، در حرف شنوی هاشون داره
و سبک زندگیشون هست.
100% 100% و متاسفانه ما الان مواجه هستیم با تحصیل کرده های عزیزی که وقتی مواجه میشن با ما، جسارت و جرأت این که وارد کارخونه بشن و همتراز با کارگر بخوان سوالی ازشون کارگر بکنه که نتونن جواب بدن و از نگاهی که بهشون میخواد بشه و فاصله‌ای که ایجاد شده اینها رو به سمت پشت میز نشینه داره هول میده. من در اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم که یکی از معضلات کشور ما، به زرس قاطع خدمتتون عرض میکنم، ظرف 10 سال آینده نیروی کار خواهد بود. نیروی کار و فاصله‌ای که وجود داره اجازه نمیده که نیروهای کاری ما تخصص دارن. ما همه چیزو تقصیر دولت میندازیم، همه چیزو تقصیر بر تقصیر نظام آموزشی میندازیم. ولی باور کنید خود شما در یک مرکزی، در یک سازمانی قرار دارید که به راحتی میتونید این سوالو از مادران بکنید، از پدران بکنید. آیا حاضری بچه شما تابستون بره توی کارخونه کار بکنه؟ آیا حاضرید برید و این بستر فراهم بشه؟ حالا از سازمان‌های زیر، از سازمان بیمه، سازمان‌های مختلف، برای اینکه حمایت‌های هم به اشکال مختلف صورت بگیره، برای اینکه این کار یه مقدار در حقیقت سیستماتیک‌تر بشه، موزلات آتی خودش رو نداشته باشه. ولی واقعاً گذشته از همه اینها خانواده ها تمایل ندارن. دلشون میخواد بچه هاشون دکتر مهندس باشن، در لباس دکتری و لباس مهندسی، نه با توانایی دکتری و توانایی مهندسی. شاید خانواده ها نمیدونن که این مهندس چی کار میکنه. مهندس واقعی آچار دستش میگیره، خودش با یه دستگاه میسته، خودش جوشکاری میکنه تا بتونه این رو به زیر دستاش آموزش بده، تا بتونه معنی طراحی رو بفهمه. هیچ موقع یه مهندس ساختمانی که آجر دستش نگرفته نمیتونه یک برج طراحی بکنه. مسلم بدونید که بهترین طراحان ساختمان، بهترین آرشیتکت‌ها، بهترین بناها هستند. اینو شک نکنید. اطلاعاتشون از آجر، از مساله، از شیشه، از سیمان. و ما میخواییم که حاضر نیستیم که این پله ها رو طی بکنیم و این یک معضل بزرگه که در 10 سال آینده شاید
میزبان صنعتمون رو خواهد گرفت
و تولیدمون رو.
متشکرم از شما آقای میربابایی. ساعت 11:43 هست. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده رادیو اقتصاد هستی. برنامه کالای ایرانی و بخش دوم گزارش همکار گزارشگرم مهدخت نمتزاده رو به اتفاق بشنویم.
دستگاه بزرگ آب سوزه و آب لیموگیری قیمت چند هست؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. بخیر. 4,500,000 و 5,500,000.
هر دو ایرانی هم؟
بله.
این دستگاه چه کاربری داره؟
آب گوجه گیری.
بله. این چی؟
چرخ گوشت.
از این بزرگتر؟
بله بله.
از این بزرگتر هم تو کارخانه ها هست؟
قاعدتا بله هست. مصارف گوناگون داره.
بله. قیمت شما میفرمایید؟ بنگی ساخت کجا؟
8,500,000 ایرانی.
این یکی از دستگاه هایی که داخل مغازه و اینجا هست، نمونه ایرانیش با کاربری که داره در مقایسه با نمونه خارجیش کیفیت خیلی بهتری داره و پسند مشتری ها و مخاطبان شما هست برای خرید.
قاعدتا تو کار صنعتی هیچ کدوم.
در بخش اول گزارشیمون با یکی از همکاران شما در همین سن صحبت کردیم، این نکته اشاره کردن که طی سالها پیشرفت کردیم تو این حوزه و دست کم از محصولات چینی بهتر داریم تولید می‌کنیم. نظر شما خلاف این هست؟
توی ماشین‌آلات نه، پیشرفت آنچنانی نداشت با توجه به تحریم‌هایی که هستیم. نه
خب، دستگاهی که اون سمت هستن کار برایشون چیه؟
فر دمکن و فر پیتزا و فر ریلی
ایرانی هست؟
بله ایرانی هست.
چنده؟
متفاوت از 6 تومن داریم و فر پیتزا 5 میلیونی داریم، فر پیتزا ریلی هم داریم 3 میلیون.
دستگاه کار چی هست؟
کنتاکی، قیمت 85 میلیون.
الان همین دستگاه رو ما در کشور تولید میکنیم؟
بله، لوازم منتها لوازم خارجیه، لوازم فقط اینجا مونتاژ میشه.
خب قیمت چند هست نمونه ایرانی؟
85 میلیون.
خود شما کدوم یکی از این دستگاه ها رو با تضمین میتونید به مخاطب و خریدار، چون به هر حال هتل ها با شما در ارتباطن، رستوران ها، کافی شاپ ها، آشپزخانه ها، با تضمین کیفی بگید این محصول رو ببرید نمونه ایرانی هست و استفاده کنید و اون نتیجه‌ای که می‌خواید رو بگیرید.
توی صنایع برودتی توی یخچال ها میتونیم همچه پیشنهادی رو بدیم.
گرمایش یا نه؟
گرمایش خیلی کمتر نسبت به لول خارجیشون کمتر.
خیلی از توضیحاتتون ممنونم. زنده باشید.
خواهش.
تشکر. متشکرم. کالای ایرانی رو میشنوید. دو خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30,36,37، تلفن 22,65,25,25 و موضوع امروز هم تولید ماشین‌آلات صنایع غذایی هست که با حضور یکی از تولید کنندگان عزیز جناب آقای میربابایی به این موضوع داریم میپردازیم. این بخش گزارش رو هم که به اتفاق شنیدیم. آقای میربابایی، یه موضوعی که وجود داره و حالا یکی از شنوندگان عزیز هم اشاره کردن، حالا با تجربه اینکه حضرت علی هم بیشتر در صنایع تولید ماشین‌آلات صنعت شیر و فرورده های اون فعالیت میکنین، میگن چرا تنوع محصولات گرفته شده از شیر کمتره در کشور ما؟
خب ببینید، این مصرف محصولات صنایع غذایی در هر کشوری ریشه در ذائقه و فرهنگ مصرف اون کشور داره. همون جور که شما میبینید تمام محصولاتی که در کشور ما به فرض تولید میشه بر پایه محصولاتی هستش که ما به صورت سنتی میدونیم که 50 سال پیش داشته تولید می شده، 100 سال پیش تولید می شده، حتی در کتاب هامون هم که می خونیم اشاره شده، داستان های ما، متون ما، فرهنگ ما، همون محصولات به همون شکل بوده که انتقال پیدا کرده و این ریشه در ذائقه خاص مردم اون کشور داره. مردم حوزه جنوبی بالکان ارادت خیلی زیادی به محصولاتی که بر پایه فرمان ها، استارتر های قارچی هستند دارند که تولید ماست ها و محصولاتی شبیه ماست دارند که بهش میگن کفیر. خب کفیر خیلی، حالا من نمیخوام اینجا از یک محصولی حمایت بکنم، خب محاسن و معایب که نه لاغل شناخته نشده، ولی محاسن بسیار زیادی برای طول عمرشون و اتفاقات خیلی مختلف بهداشتی و پزشکی اون جامعه رو میان در این شکل میدن. همون محصول ما برمیداریم میبریم در یک کشور دیگه، میبینیم ارادت زیادی به مصرفش وجود نداره. حالا هرچی هم که ما بیایم و توضیح بدیم که این انقدر و انقدر و انقدر خاصیت داره، یا بحث پنیرهای سخت هست که در کشور ما توجه کمتری بهش شده و ارزش پروتئین ها رو یک ایرانی ترجیح میده که پروتئینی که میخوادش خریداری بکنه قیاس بکنه که گوشت چنده، پنیر چنده، و خب حالا به دلایل مختلف. باز من اینجا حالا یک میز آزادی هست که داریم صحبت میکنیم اشاره بکنم که در فرهنگ تغذیه مردم کشور ما دو تا چرخه گم شده وجود داره، یکی پنیر هست، یکی تخم مرغ. ما در تخم مرغ و پنیر به اندازه کافی از میزان اسیدهای آمینه و پروتئینی که این محصولات داره استفاده و بهره برداری نمی کنیم و در حقیقت مواد مورد نیاز بدنمون رو از لایه‌های دیگر و از طبقه‌های دیگر پروتئین‌ها می‌خوایم تأمین بکنیم.
اگر در واقع این زائقه سازی ایجاد بشه، پس دانشش بین در واقع تولید کنندگان ما وجود داره، یا حداقل این امکان وجود داره که ما بتونیم به تولید دستگاه‌هایی که منتج به تولید این محصولات بشه داشته باشیم؟
بله 100%. شما همه محصولاتی رو که می‌بینید در کشور تولید شده متناسب با نیاز و تقاضای جامعه. ما حتی در مجموعه خود ما آزمایشگاه کوچکی داریم که گاهن محصولاتی رو به ما میارن و عرضه میکنن، میگن این محصول چطور تولید میشه، محصولی که در ایران نه ریشه‌ای، نه قدمتی، نه حتی اطلاعاتی درش وجود نداشته. ما اینو میایم آنالیز میکنیم، ما میایم این رو بررسی میکنیم، بافت شناسی میکنیم و مطالعه روش میکنیم که آقا این چه بوده و چه جوری این تولید شده، و نه تنها ما، ماشین سازان دیگر هم الان به این نتیجه رسیدند. و در حقیقت یه نکته ای رو من برای شما بگم، یک ماشین ساز موفق، یک نفری که خط تولید و طراحی میکنه، باید سررشته و توانایی خوبی در تولید، در تولید اون محصول هم داشته باشه، یعنی اون محصول رو بشناسه. نگه من مکانیکم، این دستگاه رو ساختم، برو باهاش کار بکن، بلکه باید بدونه که وقتی اون محصول از این دستگاه عبور میکنه چه ماهیتی پیدا میکنه، اسیدهای آمینش چه بلایی سرش میاد، پیوندهای هیدروژنیش چه بلایی سرش میاد، و به لحاظ بافت شناسی و به لحاظ شیف لایف و مدت ماندگاری محصول، همه اینها رو بتونه سررشته ازش داشته باشه. نگه من یه آهنگرم، بلکه خودش رو یک تولید کننده بدونه. قابلمه‌ای رو که میسازه اولین غذا رو خودش توش بپزه.
این خیلی مهمه. آقای میربابایی، با تجربه رضایتی که حالا ما در بازار داخل داریم و مصرف کنندگان عزیزمون این میزان وثوق رو نسبت به محصولات تولید داخل دارن، ما توی بحث صادرات هم موفق بودیم؟
بله خوشبختانه. من اینجا میخوام عرض بکنم خدمتون که در بازارهای بین المللی با توجه به اینکه مشتری ها به صورت آزاد میتونن کیفیت و قیمت رو با همدیگه نسبت به تولید کنندگان همجوار مثلا در کشور ترکیه بسنجن و همین جور میتوانند امکان بازدید و گرفتن پیشنهاد و مطالعه کردن از بازارهای اروپایی رو دارن و حتی چین رو دارند و همه رو میشناسن و میتونن بررسی بکنن، ما ببینیم که الان ارادت خیلی زیادی در کشورهای اطراف به ماشین‌های ایرانی به وجود اومده، این مایه افتخار ما هست در زمینه صنعت غذا. معضلات زیادی داریم و واقعا من عرض بکنم خدمتتون که وزارت محترم سمت و دستندرکاران برنامه ریزی تولید باید حمایت‌های وسیع رو بکنن، چون یه مقدار این اتفاق باعث خام فروشی کردن الان شده، یعنی در حقیقت حوائج و امکانات کف انبارها رو ماشین سازا دارن تبدیل به دستگاه میکنن، میده میره و امکان جایگزین کردنش با توجه به اتفاقات و مشکلات و ثبت سفارش اتفاقاتی که هست برای ماشین ساز وجود نداره. و در حقیقت حرفای زیادی در اون حرفه هست که ما هم برای اینکه رشد بکنیم باید حمایت‌های از ما بشود، که حالا شاید فرصت
یک دقیقه فرصت داریم اگر میخواییم دردادلی کنیم، ولی میدونم فرصت خیلی کوتاهیه، ولی حالا از نگفتنش بهتر.
مشکلی که ما داریم الان، یکی از مشکلاتی که هست، البته ما واقعا چیزی از هیچ کسی نمیخواییم، خدا رو شکر میکنیم که هر موقعی که خودمون لازم بوده به داد خودمون رسیدیم و این پتانسیل از توانایی‌های خودمون استفاده کردیم. متاسفانه الان بحث ثبت سفارش ها به نظر من و هم تراز قرار دادن، یعنی ثبت سفارشی که من تولید کننده برای تأمین نیاز کارخونم میخوام انجام بدم با این شرایطی که یک بازرگان میخواد انجام بده برابره، که شاید شما باور نکنید برای بازرگان بسیار سهل تر از منه، که اون میخواد این قطعه رو ورداره بیاره، حالا یک استفاده یم روش بکنه، آب رو به نرخ آتش به من بفروشه هر موقعی که من نیاز دارم، و آیا اون کالایی که اون ورداشت آورده همون کیفیتی رو داره که من دارم یا ندارم، من لازم دارم یا ندارم. متاسفانه در این قسمت، حالا من به قول آذری های عزیزمون یه ضرب المثلی دارن، میگن طرف دهنش به شیر سوخته به دوغ فوت میکنه. مشکلات که در حقیقت به لحاظ نظام ارزی و بهره‌مندی هایی که برای گروه هایی به وجود اومدش در سالهای گذشته، الان شرایط رو که سخت کرده، باز اولین دودش به چشم ماشین ساز و تولید کننده داخلی داره میره در تأمین مواد اولیه. من به جرأت میتونم بهتون عرض بکنم که ظرف چند ماه آینده اگر این نیاز توسط ماشینساز داخلی تأمین نشه، ماشینساز داخلی باید تعطیل بکنه. ما کارخونه کارتون سازی نیستیم که یک ماده اولیه داشته باشیم، ما کارخونه شیر نیستیم که 10 محصول اولیه داشته باشیم. یک ماشینی که ما میسازیم بالغ بر بیش از 110 قطعه از برندهای مختلف از اقصی نقاط دنیا جمع‌آوری میکنیم، روی این میذاریم. بازار این انبارش و این قدرت برای تأمین ما رو نداره و خود ما هم این پشتیبانی برای تأمین مواد اولیه‌مون رو الان نداره.
متشکرم، به اندازه کافی صحبتشون گویا بود. امیدوارم که گوش شنوایی برای توضیحات و صحبت‌های آقای امیر بابایی عزیز و دیگر تولید کنندگان عزیزمون باشه. خیلی متشکرم به جهت حضورتون در برنامه، سپاسگزارم.
منم ممنونم از معذرتشون
و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. We'll be right back. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.